أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة 331: اذا كان في قراءة المصلي لحن فإن لم يكن متمكنا من تصحيحها فلا إشكال في اجتزائه بما يتمكن منه، وأما إذا تمكن من التصحيح لزمه ذلك، فإن أهمل حتى ذاق الوقت عن تصحيحها فالأحوط أن يأتي بصلاة التواف حسب إمكانه، وأن يصليها جماعة ويستنيب لها أيضا. مرحوم آقای خویی فرموده است که اگر کسی قرائتش در نماز ملحون هست، اگر متمکن باشد ولو با تلقین از تصحیح قرائت، واجب هست که تصحیح کند قرائت را، ولو با تأخیر انداختن اعمال، یا به این که شخصی را کنار خودش قرار بدهد او تلقین بکند بهش قرائت صحیح را، و اگر متمکن نبود از تصحیح قرائت، تارتن مقصر. اگر قاصر، مثل این که اصلا زبانش مشکل داره، را رو یا میگه، یا زبانش زبانی است که زبان مادریش یک زبانی است که براش بسیار سخته که بخواهد عربی صحیح یاد بگیره و ادا کنه، الفاظ عربی رو از مخارج عربی آن، خب اکتفا میکنه به همین نماز با همین قرائت ملحونه. اما اگر مقصره، کوتاهی کرده است در تعلم قرائت صحیحه، اینجا علم اجمالی داریم که یکی از این سه چیز بر او واجب است: یک، خودش نماز طواف بخواند فرادا با همین قرائت ملحونه. دو، اقتدا کند به دیگران، یا در نماز طواف یا در نماز فریضه. دیگری یا نماز طواف میخواند و این شخص به او اقتدا بکند، یا نماز فرض بفرمایید فریضه صبح میخواند، این شخص نماز طواف را به او اقتدا کند. سه، استنابه. علم اجمالی منجز است، باید به خاطر این علم اجمالی احتیاط کنه، جمع کنه بین این سه طرف. این محسن فرمایش آقای خویی هست. البته آقای خویی طبق صناعت باید می فرمود یجب الاحتیاط، فتوا می داد به وجوب احتیاط در این فرض اخیر، چون علم اجمالی منشأ وجوب احتیاط هست به نحو فتوا، ولیکن شاید به خاطر تسهیل امر بر مردم احتیاط در فتوا کرد. فرق احتیاط در فتوا و فتوای به احتیاط همینه. فتوای به احتیاط مورد احتیاط است، مثل اطراف علم اجمالی فقیه میگه یجب الاحتیاط، این فتوای به احتیاط است. یجب الاجتناب عن العنائین المشتبهین مثلا، این فتوای به احتیاط است. گاهی احتیاط در فتواست، فتوای به احتیاط رو نمیشود به دیگران رجوع کرد، اون فتوا دارد مرجع تقلید، منتها فتوا دارد به حکم ظاهری. ولی احتیاط در فتوا عدم الفتواست، مثل صفر در ریاضیات، صفر که میذارن یعنی عدم العدد، صفر قبل از اعداد، صفر قبل از اعداد یعنی عدم العدد. خب این احتیاط در فتوا یعنی مجتهد فتوا ندارد، مجتهد فتوا ندارد، طبعا می شود به دیگران رجوع کرد. اینجا آقای خویی تعبیر داره الاحوت ان یأتی به صلاة الطواف، احتیاط در فتوا، با اینکه طبق صناعت در توضیح علم اجمالی منجز را مطرح کرده است که منشأ فتوای به احتیاط می شود. ولیکن آقای خویی نظرش اینه که اگر صناعت اقتضا می کرد ما فتوا بدیم، بر ما که فتوا دادن واجب نیست، نمی خواهیم فتوا بدیم، احتیاط می کنیم تا مردم بتوانند به دیگران رجوع بکنند. به هر حال راجع به این مسئله که مسئله مهمه‌ای هست، تارتن فرض میکنیم حج نیابیست، تارتن فرض میکنیم حج خود مکلفه. اگر حج نیابی باشد، این حج قابل تصحیح نیست. اگر بتواند این نائب قرائت صحیحه را ادا کند ولو با تلقین فهو، و الا اصل نیابتش اشکال دارد، چون میشه نیابت ذوال اعذار، یعنی نیابت عاجز از واجب اختیاری، مثل این میمونه که کسی که قادر بر طواف نیست اون رو نائب بگیریم برای حج. آقا خود این نائب قادر بر طواف نیست، باید او را طواف بدهند، باید از طرف او طواف بکنند. خب این استنابه اشکال دارد، چون ظاهر ادله استنابه که میگه علیه ان یحج من ماله سرورتا لا مال له، ظاهرش اینه که انصراف داره به حج تام، حج تام و شامل حج ناقص از انسان معذور نمی شود. حضرت امام که خیلی سخت‌تر می گرفت، می فرمود فرقی ندارد که این عجز و عذر از حج تام عذر تاری باشد یا غیر تاری. یعنی چه؟ یعنی ایشان می فرمود اگر ابتدا شما مشکل نداشتید، رفتید حج، در اثنا حج دچار مشکل شدید، عاجز شدید و عجز تاری در اثنا حج از حج تام، از طواف تام، از نماز طواف تام، نیابت شما محل اشکال است. در یک سالی، همون سال کشتار حجاج ایرانی، خیلی از حجاج وقوف اختیاری مشعر رو درک نتوانستن بکنن. در عرفات موندن، اونقدر نگهشون داشتن که تا برسن مشعر آفتاب طلوع کرد. خب وقوف اضطراری مشعر رو درک کردن که از طلوع آفتاب است تا اذان ظهر، ولی وقوف اختیاری مشعر که بین طلوع این است نتوانستن اون رو درک کنن. امام فرمودن که اونهایی که نائب بودن حجشون مجزی از منوب الان نیست و پول اجاره رو هم باید برگردونن. اما دیگران مثل آقای خویی و مرحوم استاد آقای سیستانی، اینا نظرشون اینه که اگر عذر تاری باشد، در اثناء حج این عذر رخ بدهد که عاجز بشود نائب از حج تام اختیاری، این مشکلی برای نیابتش پیش نمیاد. چون اینا میگن متعارف بوده این افرادی که نائب میشدن، بالاخره این همه روایاتی که هست راجع به افرادی که عجز پیدا میکردن از طواف، میگفتن یطاف و ان، عجز پیدا میکردن از رم میگفتن یرما ان، یا وقوف اختیاری رو درک نمیکردن میگفتن وقوف اضطراری مجزیست. خب این تو این روایات متعارف هم بود، یه عده نائب بودن دیگه. حالا از اول آدم بدونه اینا رو نائب نمیکنه، میدونه این آقا آدم سالمی نیست، نمیتونه خودش طواف کنه، خب اون رو نائب نمیکنه. اما از اول آدم سالم رو نائب کرد، رفت اونجا مشکل پیدا کرد در اثناء حج. این اطلاقات بدل اضطراری در وقوف، در طواف، در امثال آن شامل او میشه. این مطلبی است که فرمودن. ولذا در نماز طواف که معمولا اونایی که عاجزن از تصحیح قرائت، اینا عذرشون عذر تاری نیست، یعنی اینا همین جا هم که بودن مشکل داشتن در قرائت نمازشون، اینها نیابتشون مشکل. اکثر فرزندانی که از طرف پدرانشون نائب میشن برای حج همین مشکل رو دارن، قرائتشون قرائت صحیحه نیست و هرچی هم بهشون میگی اینها نمیتونن قرائتشون رو تصحیح کنن، ولی زیرا اینا نیابتشون محل اشکاله در حج واجب. ولی در حج مستحب، خب حج مستحب اطلاقات شاملش میشه که مستحب و از حج از طرف دیگران، اختصاص هم نداره به افراد مختار، ولو افرادی که مسترن. حج صحیح یه جا میاری، خب میتونی نائب بشی از دیگران. اما مشکل در حج واجبه. در حج واجب اگر نائب متمکن نبود از قرائت صحیحه، این حجش مجزی از منوب الان نیست. این راجب نائب. حالا بله عرض میکنم، آقا میفرماین که مثل حضرت امام که در عذر تاری که در اثناء حج نائب عذر پیدا کرد، امام میفرمان که نیابتش محل اشکال است، یعنی این اصلا رها کنه بره؟ نه، این بحث دیگری است. این حج مجزی از منوب الان نیست، اما این که به عنوان حج مستحب پذیرفته نشود، نه، این ما معتقدیم که مجزی از منوب عن نبودن یک بحثه، بحث این که این حج صحیح نیست به عنوان حج مستحب بحث دیگری است. ما این حج رو به عنوان حج مستحب صحیح میدونیم، ولو ببینید عرض کردم ما این حج را به عنوان حج مستحب صحیح میدونیم، اما کسانی که مثل حضرت امام معتقدند حج واجب طبیعت مباینی هست با حج مستحب، مثل نماز ظهر و عصر میمونه، دو عنوان مباینه. یه مثل حضرت امام نظرشون اینه، خب ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد، اونی که او قصد کرد قصد حج واجب بود و لم یقع، حجت الاسلام رو قصد کرد از اون منو منن لم یقع، حج مستحب هم که او قصد نکرد. اما ما دلیل به نظرمون دلیلی نداریم بر این که اختلاف بین حجت الاسلام و حج مستحب اختلاف قصدی است که با قصد اینها از یکدیگر جدا می شوند. نخه، ممکن است شما قصد حجت الاسلام بکنید ولیکن شرایط حجت الاسلام رو نداشته باشید، خود به خود میشه حج مستحب، چون حجت الاسلام دلیل نداریم که با قصد جدا می شود از حج مستحب. نه، حجت الاسلام مثل همون حج مستحب، فقط شرایط مکلف فرق می کنن. شما قصد بکنید حجت الاسلام را ولی شرایط حجت الاسلام رو ندارید، قصد قربت هم که کردید خود به خود میشه حج مستحب. این به نظر ما این مطلب است که ما بیناه سابقا، و لذا جواب آقا اینجوره که این آقای نائبی که قصد حجت الاسلام کرد از منوب عن ولیکن مجزی نبود این حجش از او در حجت الاسلام، ما معتقد نیستیم که این حج باطل است. ما میگیم این قصد حج دارد، قصد قربت هم از او متمشی شده، شرایط حجت الاسلام را ندارد، خب میشه حج مستحب. اینطور نیست که بگیم حجت الاسلام عنوان قصدی است، این آقا قصد حجت الاسلام کرد دیگر به جای حج مستحب قبول نمی شود. نه، حجت الاسلام و حج مستحب عنوان قصدی نیستند، بلکه تابع شرایط واقعی مکلفند. مکلف اگر شرایط حجت الاسلام را دارد حجش می شود حجت الاسلام، قصد حجت الاسلام هم نمی یقصد، و اگر شرایط حجت الاسلام را ندارد و قصد حج کرد می شود حج مستحب، قصد او نمی یقصد. خب فرق نمی کنه، این نائب قصد حج داشت از طرف اون مرحوم، شما قصد حج داشتید از طرف اون مرحوم، محرم شدید به حج از طرف اون مرحوم، شرایط حجت الاسلام از طرف اون مرحوم رو نداشتید، اما شرایط حج مستحب از طرف اون مرحوم رو که داشتید، فوقش می شود تبرع. حج مستحب از طرف اون آقا به جا بیارید، فوقش میشه تبرع، و هیچ مستحق اجرت نیستید، چون شما اجیر بودید بر این که حج واجب او رو انجام بدید، مستحق یک ریال هم نیستید، ولیکن احرامتون صحیحه به عنوان حج مستحب از طرف اون مرحوم مغفور، که چقدر شانس داشت که بالاخره شما حجتون ولو حج زویل اعذاره. پس کنید این آقای نائب متمکن از تصحیح قرائت نیست، ولیکن حجش به عنوان حج مستحب که صحیح است، یقع و ان المنوب عن به عنوان حج مستحب، بله مجزی از حجت الاسلام اونیست، و چون اجیر شده بود که حجی به جا بیاورد که ذمه اون مرحوم براعت ذمه پیدا کنه، طبعا مستحق اجرت هم این نائب نخواهد بود. یک نائب بدبختی که نمیتونه این حج رو رها کنه و تموم کنه، و نمیتونه یک ریال اجرت بگیره. خب مقتضای صناعت اینه دیگه، چه کار کنی؟ چرا اجرت المثل بهش بدم؟ اگر شما یک کسی رو اجیر کردید بیاد خونتون رنگ روغنی بزنه، اینم اشتباه کرد اومد رنگ پلاستیک زد، یک ریال مستحق اجرت نیست و حقم نداره این رنگ پلاستیک رو به هم بزنه. میگه آقا خیلی ممنون. بالاخره اتفاقا بعدها خانواده گفت اگه رنگ پلاستیک میزدی خیلی خوب بود، حالا ما که دیدیم رنگ پلاستیک زدی خوشحال شدیم. میگه خب پولشو بده. میگه چه؟ میگه چه پولی بدم؟ تو عجیر شده بودی رنگ روغنی بزنی، رنگ روغنی زدی؟ میگه نه. میگه خب رنگ روغنی نزدی، پس اونی که عمل، اونی که عجیر شده بودی نیاوردی. کی راضی باشه؟ عجیر؟ نه، من راضیم به چی؟ راضیم به پول دادن؟ خب راضیم به پول دادن بدم دیگه، کسی جلوبو نگرفته. من راضیم به این عمل، بله خوشحالم از این که رنگ پلاستیک زدی خانه ما رو، اما من که نگفتم رنگ پلاستیک بزن. امر به عمل موجب زمانه. من که امر نکردم به رنگ پلاستیک، من امر کردم به رنگ روغنی، شما رنگ روغنی نزدی. یک ریال نه پول کارتو میدم نه پول اون رنگ رو میدم، و اگرم بیای خراب کنی این رنگ رو شکایت میکنم و ما به تفاوت قیمت این خونه رو که موقعی که رنگ زدی 1,000,000 حداقل رفت رو قیمتش، حالا با این کارت 1,000,000 ارزون شد، میرم از دادگاه 1,000,000 هم از تو میگیرم. حالا دیگه مقتضای قانون اینه، حالا بی انصافیه اون یه بحث دیگه ایه. بله؟ چه ضرری؟ خودش هزینه. مثل که شما اشتباه بکنید، مثل اینکه شما اشتباه بکنید، فکر کنید، فکر کنید که اجیر هستید که خانه من رو رنگ بزنید، در حالی که اجیر بودید خانه همسایه رو رنگ بزنید، بعد آمدید دیدید در خونه ما بازه و هنوزم اساس کشی نکردیم، در خونه باز بود، بعد رفتید و مشغول کار شدید، یه هفته یک رنگ خوبی زدید، بعد من آمدم گفتید آجا خلاصه تموم شد نقاشی امروز، حساب کنیم. گفتم چه حسابی؟ من که نگفته بودم بیاید خونه ما، همسایه گفته بود، شما اونجا نرفتید اومدید اینجا، چه مزدی از من میخوای؟ میگه خب مزد به ما نمیدی، برمیگردونی به حال اول. میگم اگر بخواید برگردونید به حال اول میرم شکایت میکنم. میگم تصرف کردن در خونه من زامنه و نقص ایجاد کردن در خونه من زامنه. مقتضای صناعت اینه دیگه، کجاش ایراد داره؟ حالا در اینجا این نائب عجیر شده بود بر حجت الاسلام ولو عنوان قصدی نیست، اما معناش اینه که عجیر شده بود حجی به جا بیاورد که مبرع ذمه میت باشد. خب اون حج رو که به جا نیاورد، نخیر، عجیر شده بود حجی به جا بیاورد که مبرع ذمه میت باشد در حجت الاسلام، اون حج رو که به جا نیاورد. چرا؟ بلکه شرایط اون حج رو نداشت. و فرض اینه مستأجر هم خبر نداشت. یه وقت مستأجر خبر دارد که این قرائتش صحیح نیست، من اونجا رو نمیگم ها، نه، مستأجر اون رو عجیر کرده بود بر حج مجزی از من اومانه هن، او چه میدانست که قرائت این صحیح نیست؟ خب این رفی حجی به جا آورد که مجزی از من اومانه هن نیست در حجت الاسلام، اون عمل مستأجران علی رو نیاورد، مستحق یک ریال از اون اجرت المثلی است، ولیکن باید این حج را تمام کند و یقع حجا عن المنوب عن منتها حج مستحب. این راجع به حج نیابی از کسی که قادر بر قرائت صحیح نیست. بله قصد کرده نه، حج از خود یا حج از دیگرانی قطعا عنوان قصدیه. این که انسان حج به جا بیاورد به قصد خودش یا به قصد دیگران، این عنوان قصدیه. من قصد کردم حج از دیگران رو معنا نیست، معنا ندارد که حج از طرف خودم واقع بشه. اما حج واجب و حج مستحب، این رو میگم عنوان قصدی نیست. دلیل نداریم برای اینکه حج واجب عنوان قصدی باشه. نه، من فکر میکردم مستطیعم، من فکر میکردم مستطیعم، فکر میکردم که فلان آقا به من گفته که حج و علی نفقتک. ما هم رفتیم حج به خیال اینکه فلانی به ما گفته حج و علی نفقتک، محرم که شدیم برای حج تماس گرفت با ما، گفت اینی که به تو گفتن که من بهت گفتم حجه و علیه نفقتو، بابا این گزارشگرا دروغ بهت گزارش دادم. من کی تو اصلا با من کی گفتم حجه و علیه نفقتو؟ شنیدم یا آقای از قول من اومده به تو گفته حجه و علیه نفقتو. از قول من گفت هیچ، حج بزلی کش شد که در کار نبود. منم قصد حجت الاسلام داشتم. خب ما حرفمون اینه، من فهم میکردم مستطیعم به استطاعت بزلی، قصد محرم شدم برای حج، کشف شدم من مستطیع نبودم، اون میشه حج مستحب. مستحب بودن و واجب بودن اینا دلیل نداره که با قصد متمیز میشه، نه، تابع شرایط واقعی است که اگر من واقعا شرایط حجت الاسلام رو داشتم خود به خود میشه حجت الاسلام. حالا تشریح نکنه دیگه بابا، فرض تشریح که نکرده که این در مانن و فی، این نائب اصلا خودش هم چه بسا نمیدونه که قرائتش ملحون است و قادر بر تصحیح نیست. میاد محرم به حج میشه، میاد مکه، تو مکه میگن حمد و سورت رو بخون مثلا، فرض کنید، یا تو مدینه گاهی خیلی ها پیش میاد میرن حمد و سورش غلطه. ما عرضمون اینه که خب اینی که بعد از احرام فهمید حمد و سورش غلطه، یا اومده دیگه مدینه کاری نمیتونه بکنه که، با فیش پدر معلومش اومده مدینه که برای حج به جا بیاره، میگه خب حالا دیگه، حالا براش حج به جا میارم دیگه، دیگه بهتر از این که نمیتونم حمد و سوره بخونم. خب این مجزی از اون مرحوم مغفور در حج واجب نیست، ولیکن بالاخره یه حجیست عن المیت، حج مستحب قبول میشه. منتها مستحق اجرت المثل و اینها طبعا نخواهد بود. بگذاریم، کلام در حج مکلف از برای خودش. مرحوم آی خویی در اینجا سه فرض مطرح کرد. یه فرض اینه که یتمکن من القراءت صحیحه ولو به تلقین، ولو به تأخیر صلات طواف الى آخر الوقت. فرمود واجب است این کار که قراءت صحیحه رو در نماز طواف رعایت کنه، ولو با تلقین، ولو با تأخیر تا آخر وقت. در تحریر الوسیله حضرت امام فرمودن الاحوت التلقین، ولی تو مناسک فارسی فتواست، ظاهرش هم اینه باید فتوا باشه دیگه، چون برای چی احتیاط بکنیم؟ خب بالاخره وقتی با تلقین متمکن از قرائت صحیح است، خب باید یه کسی رو بگه بهم تلقین کن تا نماز صحیح بخونم. بله، حالا میرسم. عرض شود خدمتتون که اما تأخیر نماز طواف تا آخر وقت، اینم حضرت امام اشکال کردن، فرمودن اگر طواف کرد و دیگه بناس نماز طواف بخونه، همون موقع اگر متمکن از تصحیح قرائت نیست با همون قرائت ملحونه نماز بخونه. تأخیر نماز طواف لازم نیست. خب به نظر میسه اینم وجهی نداشته باشه. خب چرا تأخیر نماز طواف لازم نیست؟ خب. میگید موالات بین طواف و نماز طواف واجب نفسی است. شما که اون احتیاط واجب میفرمایید، موالات بین طواف و نماز ها میگید احوت وجوبی است. بر فرضم فتوا به وجوب بدید، نماز طواف رو به نحو صحیح باید خون فوراً. خب وقتی این نماز طواف الان بخونه با قرائت ملحونه میخونه، خب باید صبر کنه چند روزی تمرین کنه تا نماز طواف رو با قرائت صحیحه بخونه. بله؟ حضرت امام اولا فرمودن احوت وجوبن مبادرت به نماز طواف است بعد از طواف. وقت چجوری میشه اینجا فتوا بدن که اگر بعد از طواف قادر بر قرائت صحیح نیست با همون قرائت ملحونه نماز بخواند؟ ولا یجب التأخیر. چرا لا یجب التأخیر؟ اگر شما میگید نه ما نظرمون اینه که باید فورا نماز طواف رو خون بعد از طواف، میگیم خب ظاهر ادله که میگه اذا تفت فصلی لا تؤخرا بساعت، بیش از این نیست که نماز طواف واجد شرائط رو فورا بخون. حالا اگر کسی حدث اصغر از اون سر زد تا برود وضو بگیرد برگردد، موالات مختل می شود، شما اجازه میدید با تیمم نماز طواف بخواند؟ این خلاف ظاهره. خب به چه دلیل؟ ظاهر دلیل فوریت اینه که نماز واجد شرائط رو فوراً بخون، نه نماز فاقد شرائط را. خب عرض شود خدمتتون که ممکنه حضرت امام نظرشون در هر دو جهت، هم در اون جهت که فرمود در تحریر و بصیره احوت تلقین است، فتوای به تلقین نداد، و هم در این جهت که فرمود اگر بعد از طواف دیدی که قرائت صحیحه رو متمکن نیستی لا یجب تأخیر صلاة الطواف، با همون قرائت مرونه فعلا نماز بخون، شاید نظرشون به برخی از روایات. در برخی از روایات آمده که کسی که قادر نیست بر عربی صحیح، خدا از او نماز با همون نحوی که قادر است رو قبول میکنه. ممکنه حضرت امام بفرمایی اطلاق داره دیگه، این ظاهرش اینه که این آقا قادر بر عربی صحیح خود به خود نیست. تو روایت نگفتن که برو یه کسی رو بیار تلقینت بده، که این به خودی خود قادر بر عربی صحیح نیست. روایت میگه کسی که قادر بر عربی صحیح نیست، خداوند ازش نماز با قرائت ملحونه رو میپذیره. من یکی دو تا از این روایات رو بخونم. موثقه سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال النبی صلی الله علیه و آله ان الرجل الاعجمی من امتی لیقرأ القرآن بعجمیته فترفعه الملائکة علی عربیته. رجل اعجمی که قرآن را به لهجه عجمی میخواند، ملائکه اینو با لهجه عربی میبرن به آسمون، یعنی یقبلومه، مقبول از همین نماز. گفته میشه که خب این اطلاقش میگیره این شخصی را که بالاخره قادر بر قرائت صحیحه فی حد ذاته نیست. خب روایت نگفت که اگر قادر بر اینی که با تلقین نماز صحیح بخوانی، یک کسی رو بگذار برای قرائت رو تلقین بکنه، اینو که تو روایت نگفت. عرض شود خدمتتون که این یک روایت. روایت دوم، این روایت موثقه مسعدت ابن صدقه است. سمعت جعفر ابن محمد علیه السلام انک قد ترا من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصیح. ادامه روایت رو بعداً میخونیم. مفاد این روایت اینه که خداوند از محرم از عجم، محرم از عجم اون عجمهایی هستند که اختلاط نکردن با عرب ها، لهجه عربی پیدا نکردن. در لغت از المحرم الاعرابی الذي لم يخالط الحذر، محرم من الاعرابی اینه، اون اعرابی که در شهر اختلاط نکردن با شهری ها اونا میگن محرم، یعنی در واقع ناقص. اون محرم اونیست که کامل نیست، ناقص است. المحرم و من العجم یعنی عجمهایی که اختلاط با عربا نکردن لهجهشون ناقصه. عربی صحیح که مخارج حروف عربی رو صحیح ادا کنن اینها نمیتونن ادا کنن. خب حضرت فرمود ان الله لا ان المحرم من العجم لا يراد من ما يراد من العالم الفصیح. به نظر ما این دو روایت شامل کسی که قادر بر قرائت صحیح است ولو با تلقین نمیشه. چرا؟ برای اینکه اون موثقه سکونی که اولا در مورد قرائت قرآنه، بعد القاء خصوصیت کنیم به نماز، خود این القاء خصوصیت واضح نیست، چون داره میگه که الرجل الاعجمی من امتی لا یقرا القرآن بعجمیته، نداره فصلا. بر فرض القاء خصوصیت بکنیم، میدونم بحث در اینه، این لیقرأ القرآن نداره فصلات. شما پس باید بگید که این لیقرأ القرآن یا اطلاق داره چه در نماز چه در غیر نماز، یا القاء خصوصیت بکنید. کلام در اینه که این لیقرأ القرآن قرائت قرآن می کند به لهجه عجمی، ملائکه به لهجه عربی از اون می پذیرند، آیا این اطلاق داره نسبت به قرائت قرآن در نماز؟ یعنی ناظر به حکم نفسی قرائت قرآنه یا ناظر به حکم شرطیش هم هست؟ قدر متعقل اینه که ناظر به حکم نفسیشه. این مثل میمونه که اگر بیان بگن که لا بعث به شرب الحلیب، این اطلاق داره لا بعث به شرب الحلیب فی الصلات، نه این حکم نفسیشو میگه لا بعث به شرب الحلیب، بحث نماز که مثلا نیست، حکم نفسی شرب الحلیب حلیته، اما شرب الحلیب فی الصلات هم حلال وضعیه، اونو که نگفته. قرآن خوندن رجل اعجمی به لهجه عجمی ملائکه اینو میپذیرن و با لهجه عربی میبرن پیش خدا، اما حکم نمازش چیه؟ در مقام بیان حکم نماز نیست. اجازه بفرمایید، یعنی پذیرفته میشه، ثواب بهش میدن، ثواب بهش میدن، ثواب قرائت قرآن رو بهش میدن. بحث نماز که مطرح نشده. بر فرض شما بگید اطلاق داره، لا یقرأ القرآن فی الصلاة و غیر الصلاة، خب این ظاهرش این رجل اعجمی که قادر نیست بر قرائت صحیحه، کسی که تلقین میتونه بشه و قرائت صحیح بخونه اون قادره بر قرائت صحیح است. ان الرجل الاعجمی لا یقرأ القرآن بعجمیته، این متفاوت اینه که یعنی کسی است که قادر نیست، متیسر نیست برش قرائت صحیحه، ظاهرش اینه، و کسی که با تلقین متمکن از قرائت صحیح است، این قادره بر قرائت صحیح است. بله، اگر بیان میگن کسی که قادر بر قرائت صحیح نیست، قرائت ملحون از او مجزی است، بله شامل کسی نمیشه که با تلقین به سهولت، نه با حرج، به سهولت با تلقین میتواند قرائت صحیح بخواند، شامل همچه کسی نمیشه. کسی که قادر بر قرائت صحیح است با تلقین، مصداق عاجز از قرائت صحیح که این روایت میگه نیست. و همینطور موثقه مسعدت ابن صدقه، المحرم من العجم لا یراد من ما یراد من العالم الفصیح، از محرم از عجم نمیخوان اونی رو که از عالم فصیح میخوان، اما از محرم از عجم چی میخوان؟ اینو که نگفته. از محرم از عجم چی میخوان؟ به محرم از عجم میگن آقا اگر قادر نیستی حتی با تلقین از قرائت صحیحه، همون قرائت ملعونت پذیرفته است، از محرم از عجم نمیخوان اونی رو که از عرب فصیح میخوان، اما از محرم من العجم چی میخوان اونو که نگفته که. خب از او ممکنه اینو بخوان که آقا اگه با تلقین میتونی قرائت صحیحه بخونی با تلقین بخون، اگه با تلقین نمیتونی وقت مجزیست قرائت ملعونه. فالاقوا فالاقوا نه الاحوت، الاقوا ان من يتمكن من القراءه الصحيحه ولو بالتلقين او بتاخير الصلاه الى اخر الوقت وجب عليه ذلك. بقيه الكلام ان شاء الله روز شنبه.